الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ام انزلنا علیهم سلطانا فهو یتکلم بها یتکلم بما کانوا بهی یشرکون. بعد از اون که ما را متوجه کرد با آیات سوره فطر، آیاتی که در رابطه با فطرت مطرح فرمود و جایگاه دین و نبوت رو مشخص فرمود و توصیه این بود که حالا که فطرت شما الهی است، با تمام وجود نظر به پروردگارتون بکنین تا نتیجه بگیرید. اول آیه سی رو به اول آیه سی یک متصل بفرما. اول آیه سی از فاقم وجهک للدین حنیفا، این تموم شد، بقیه شرحه. اول آیه سی یک ادامه همون اوله. حالا فاقم وجهک للدین حنیفا، جهت دون را به جهت و طرف دین حنیف بگیرین. چگونه؟ منیبین الی، با تمام وجود جهت الهی خودتون رو تنظیم کنی و در این جهت الهی تقوا پیشه کنید. یعنی این زندگی دینی و جهت الهی را با حفظ مرزهای حرام و حلال خدا شکل بدید. و اقیمز و اقیم الصلات و روحیه عبودیت رو در خودتون تقویت کنید. یعنی ببینین هر کدوم اینا ناقص بشه اون نتیجه عالی گرفته نمیشه. مقام معظم رهبری در عید مبعث فرمودن پیامبر اومده است که عقلها رو روش بده. بعد فرمودن منظور عقل عبودیته. بعد خواستن نتیجه بگیرن اگر این عقل عبودیت روش نکنه آدم سقوط میکنه، نخبه میشه، زحمت میکشه، مبارزه میکنه. اما اونجایی که باید راحت دلش رو در گرو نور پروردگار به آرامش برسونه نمیتونه و همونجا هم تصمیم غلط آدم میگیره. برگردونین به خودتون، آینده خودتون و منم به آینده خودم. یعنی ما اینو میخوایم، ما جهت فطری قبول و ناس که دینی را بپذیریم که جان ما اقتضا میکنه. بعد میفرمان این رو باید دقیق منیبین الی، جانانه، با تمام وجود عشق الهیه رو در خودمون ایجاد کنیم. و بعد میفرمان حالا که میخواید جانانه این کارو بکنی، این تقوا خیلی کار ازش میاد. مرزهای الهی رو باید خیلی خوب رعایت کنیم. بگم این که غیبت نیست و اینم که احتیاط میکنیم، خب خلاص میشیم. هر کس سقوط بکنه همین جوری سقوط میکنه. از خودتون نمیپرسیم که چرا آخه بعد از منیبینه که این دو تا قسمت بعدی توش هست. معلومه از حضرت پروردگار ما با تاکید رو اینا میخوام را نجات بده که قبول است، قبول کردید این داری را، حالا با تمام وجود این دینداری را بکن. ببین پس در واقع موفق ترین انسان‌ها، یا بهتر بگم انسان‌های موفق، اونان که زندگیشون را تماماً وارد دینداری کردن، حاشیه بره دینداری که نتیجه نمیگیره. بر همین دوباره میگه خیلی خب منیبین علی، حالا این تقوا را سخت بگیر. شما دیدین که گاهی این بی احتیاطی ها نمیذاره ما اون نتیجه رو بگیریم. خب چرا بی احتیاط؟ چرا مثلا دیدین که خب شده است که آدم ندکرف متدینه است، اهل عبادت است، ولی روی تجملات حساسیت نداره. ما بعضی مذهبی ها رو میبینیم که دیر به جنبی اشرافیت زندگیشون رو میگیره. خب آخه خدا حالا میرسیم عمدن گشایشی به ما میده که ما رو امتحان کنه و این تقوا رو در ما ملکه کنه. کی به تقوا میرسه؟ کسی که نداره که اشرافی بشه، یا کسی که داره و اشرافی نمیشه؟ او که تقوا میخواد به ما بده. اگه بخواد تقوا به ما بده، باید شرایطی فراهم کنه که ما بتونیم از اون جهنم بگذریم. یعنی امکاناتی میده ما اینجا معلوم بشه که نه، مرضای الهی برامون خیلی مهم است، داشته باشیم و ریختا پاش بکنیم، نمیرسیم به اون نتیجه. بعد میفرماد که و اقیم الصلاة، خدا به حق خود پیامبران ما توفیق اینه پیدا کنیم که زندگیمون نمازی بشه، بیاد تو زندگیمون. شما امتحان کنید، یعنی ببینید واقعا چقدر طرف مقابل عکس العمل و عمل توشه. الهی زندگی کنین، قشنگ نماز میخونین، بنا داشته باشین قشنگ نماز بخونین، هی تذکر بدون دل ملائکه میدن که اونجا چرا همچی کردی، اونجا چرا همچی کردی. یعنی قشنگ ما رو آدم میکنن. یعنی شما بنا داشته باشین روحانیت نمازت نحفظ کنین، تذکرات الهی میاد سراغتون. خب اینا میگن یعنی نماز را وارد زندگی کردن. خب هر دو طرفش هم نتیجه داره. الهی زندگی کنیم، نماز الهی میخونیم، بخوایم نماز الهی بخونیم، الهی زندگی میکنیم. بله. بعد میفرماد مواظب باش و لا تکونو من المشرکین، مشرک نشید. معلومه از این مشرک شدن اینجا یه مشرک شدن خاص برای اهل ایمان، چون اصلا موضوع، ببینید موضوع آدم هاست که داره باشون مخاطبه میکنه که آقا الهی عمل کنید، نابم عمل کنید، تقوا پیشه کنید، بعد اقامه نماز بود. حالا به اینا بگید مشرک نباشین، یعنی مثلا نه بت بپرستین، آقا اینجا موضوعیت نداره. یعنی ریز باشید، میخواید به یه جای بالایی برسی ریز باشی، ناخون بزنی. ببینید یه جا یه کلمه حیثیت طرف بره سقوط میکنه آدم. حضرت آقا امروز در جمع قراء بین المللی تذکر خوبی دادن، گفتن چرا حالا مثلا یه شخصم یه اشکالی داره، یه جوری باش برخورد بشه که تمام شخصیتش از بین بره. راستی هم ببینید چه ضربه هایی ما داریم به خودمون میزنیم. فرض میگیریم ما به دلیل منطقی الهی نمپسندیم این آقا فلان مسئولیت داشته باشه. خب راستی همینقدر اینکه یه جوری بعد بیام توجیه کنیم که از این دیگه طرف انگار دستی ترم نمیشه بهش گذاشت، خب این که حتما ضربه ما میخوریم. اینه که اینجا میفرماد بپایید ولا تکونو من المشرکین. خودش گفته است این خطری که شما بچه مسلمونا دارید از طریق شرک چیه؟ من الذین فرقوا دینهم، جبهه میسازید. این از شما نیست، این از شماست. یعنی در بین بچه مسلمونا جبهه سازی. یه وقت جبهه آیه قرآن میفرماد که ای مؤمنین، اونایی که یهود و نصارا را دوست میگیرن از شما نیستند. ببینید اون یه جبهه منطقیه، میفرماد و انهو میفرماد اونا از خود کفار من نصارا، آیه 51 سوره مائده. اون جبهه گیری، اما حالا ما بین خودمون نه گرایش به غرب، نه روند غرب، نه اونجوری است که غرب رو تایید کنیم، نه اصالت به غرب بدیم، هیچ کدوم اینا نیست. دشمن واقعا دشمن است، دوست دوست است، جبهه گم نشده. حالا تو جبهه دینی به اصطلاح میگن مثلا بچه‌هایی که رو اصول و مبانی انقلاب میمونن، حالا سری مسائل جزئی دو خودشون دوباره چند جبهه‌ای بشن. فرماد ولا تکونو من المشرکین من الذین فرقوا دینهم، از اونایی که برای خودشون دینشون رو تیکه تیکه کردن. یعنی یه اسلام تازه شد، اسلام این گروه، اسلام این گروه، اسلامی که اسلام است تازه تو خودش تقسیم بندی بشه. اینا میگن مواظب باشی. حتی همون جام که قرآن آیه 51 نقد میکنه، فکر را نقد میکنه نه شخص را. یعنی ما میگم آقا این فکر غلط است، اما زود حق نداره بگم که این شخص عین اون فکر است. بنده تو همین متنی که خدمت عزیزان هست، بازخوانی انقلاب اسلامی بعد از 22 خرداد همین سال جاری، خیلی دلم می‌خواست که تلاش هم این باشه که هم رفقا جبهه ها را بشناسن، جبهه های فکری را، اما همطور که بعد از مناظره آقای رئیس جمهور آقای موسوی عرض کردم، بنا نیست که ما حالا بیایم و هر کس افتاد تو اون جریان دشمن بدونیم. پیشنهاد من اون روز این بود که مثل اول قبل از انقلاب حتی به سربازا بوس میکردن مردم، گل سر تفنگاشو میذاشتن. یعنی واقعا این سربازا که تفنگ دست گرفته بودن به نفع شما را بکشن، دشمنی ما بودن؟ بین خدا خدا دشمن نبودن؟ خب دیدیدم که این هنر ما که اینا را دشمن ندونیم، اما نگم حالا که دوستن پس شاهم خوبه. این مردم اینجا قاطی میکنن. بابا جبهه شاه 100% غیر جبهه حضرت امام است. هرچند نیروهایی که ممکن است از جبهه شاه دفاع کنند، اینها جدا از حضرت امام نیستن. حالا تازه مثال من تو جریان اخیر اصلا قابل مقایسه با اون نیست. خب عرض کنم که این که ما مواظب باشیم جبهه ها، چون خود قرآن ببین قبلش هم میگه آقا مشرک ها مشرک بدون، مؤمن ها مؤمن بدون. اونایی که با هوسشون دارن زندگی میکنن، مکتب حسابشون نکنین و ارزش براشون قائل نباشید. اما بیشتر جبهه را نگاه کنید نه فرد را. حضرت امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرمان جاهل را کاری نداشته باش، جهل را بکوب. یعنی جهل، این جهله، آقا این کار جهله. ولی زود نگم که آقا تو هم همینجوری هستی. اگه تونستیم تقوا این است که جهل را بکوبیم و سعی کنیم این آقا که جاهل است مبرا بدونیم از این جهل، یعنی در واقع بکشونیمش تو جبهه خودی. این آیه همین رو میخواد آخر، میگه که مشرکینی که کدوم مشرک، یعنی بچه مسلمان های مشرک که میخوان خط خطوط هی بین جامعه ایجاد کنن. و کانو شیعا، وقت چی؟ کلو حزبن به مالده هم فرهون. و وقت هر کدومم واقعا اینجوریه سا، اینا خواهش میکنم روی این تیکه آخرش بعدا مطالعه بکنیم، هر کدومم قشنگ یه نقطه ضعف از طرف میبینن و یه نقطه مثبت از خودشون، خوشحالن که الحمدلله این خط و خطوط هست. یعنی واقعا اینجور هست یه رقم، یعنی این طرفی که الان با اون گروه بده، چرا بده؟ خب یه بدی دیده از اون گروه دیگه. خب حالا یه بدی دیده بعد شروع میکنه کوبیدن اونا، خب اونا میبینن این خیلی بد است دیگه، خب میکوبندش، میگه دیدی ثابت شد با یه بدی. عنایت بفرمان دوباره عرضی منا، گفتن یارو خوابیده بود در آزوی خورناسه میکشید، یکی گفت که این بیداره، گفتن آخه بابا چی طوری بیدارت اینجور خوابه؟ گفت میخواین ثابت کنم بیداره؟ گفتن چه چطوری؟ رفت سر در گوشش داد زد گفت بیداری؟ بیچاره چشمش وا کرد گفت دیدی گفتم بیداره؟ خب اینجوری که کاری نداره. فرهونه میخوام بگم ما بخوایم دشمنو خط درست کنیم خیلی آسونه است. یه ایراد به طرف میگیریم بعد خب ایشونم ببینن عجب ما بی انصافی کردیم، دو تا اشکال به ما میگیره. خب ما میگم دیدی بعدش برای اینکه این اشکالا ناجا بود بی جا بود. اینم میگه خیلی خوشحال نشو تو این قضیه که بگردی ثابت کنی نه آقا این جبهه ها کافرن اینا. فکر را نقد کن، اندیشه را بکو، ولی تا اونجا که میشه افراد رو مواظب باش که مرزشون با خودت هی غلیظ نشه. من اینجور برداشت کردم از این آیه. هنوز تو کجاییم؟ هنوز توی آیه فطرتیم. در واقع حالا میخوان خداوند با یه انسان شناسی ناب این بحثا خیلی زیبا جمع‌بندی کند. خب بحثمون چی بود؟ بحثمون بود آقا گرفتار کسایی نشین، ببخشید گرفتار فکری نشین که با هوسشون زندگی میکنن. در مسیری قرار بگیرین که با فطرت الهیدون زندگی کنین. بعد حالا میخواد بگه که نمونش چی؟ آیه 33 و اذا مس الناس ضر دعا ربهم منيبين الی. میگه این مردم، ما گفتیم فطرت الناس، فطرت مردم، فطرت الله التي فطر ناس، مردم را خدا بر اساس یک سرشت الهی سرشت است. میگه نمونش چی؟ و اذا مس الناس، وقتی که مردم بهشون یه ذری یه ضرر کوچیک میرسدن دعا ربهم منيبين الی، همچی خدا را میخونن که آیت الله بهجت نصف شب اینجوری نمیخونه. منیبین علی معنیش اینه دیگه، یعنی با یک انابه نابی که هیچ واسطه‌ای بین خودشون و خدا نمیبینن. خب این یعنی چی؟ یعنی پس انسان ذاتش این چنین است که برای رفع ضرر میدونه یه خدایی هست که اون کامل است، نمیتونه در ارتباط باش برقرار کنه و رفع ضرر بکنه. اشکالش کجاست؟ ثم اذا ازاقهم منه رحمه اذا فریق منهم بربهم یشرکون. اشکالش اینجاست که حالا اگه یه رحمت و یه آسایش کوچیک بهش برسه یادش میره. اذا فریق منهم، در این حالت عده‌ای از اینا، از این آدما به پروردگارشون مشرک میشن. یعنی چی؟ یعنی عوامل اصلی مدیریت زندگی و جامعه را به پروردگار و عوالم غیب و مشیت الهی ربط نمیدن. یعنی یه رحمت کوچیک میگه آقا خودم زرنگ بودم، فکر فرعونیش گل میکنه. تو اون قسمت اولیه فکر موسویش و نبویش گل کرد دیگه. حالا که میفته توی رحمت ساده یه مرتبه فرعونیش که خودم همه کارم، فکر قارونیش گل میکنه، خودم برنامه ریزی کردم، نمیگن مشره. یعنی نمیشه حساب کنه. آخه بابا حالا بعد خود آیات خیلی زمینه مقدمه اینا هست برای نتایج بعدی. میگه بشر با اینکه یه همچی سرمایه بزرگی داره که میفهمد نقصها رو باید با اتصال با پروردگار کامل اکمل حکیم حل کنه، تو مشکلات این کارو میکنه، اما تو راحتی ها این کارو نمیکنه. خب نتیجه چه؟ خدا میگه من برای همین این آدم رو گوشمالی میدم. این آیه رو خیلی روش بمونین. انصافا علامه طباطبایی زحمت کشیده رو آیه 34. میگه خب چرا من اینا رو به این روز میندازم؟ چرا من اینا رو گرفتار این شرک میکنم؟ چرا اینا وقتی که یه رحمت کوچیک گیرشون میاد یادشون میاد مدیریت خدا را؟ خب برای اینکه اینها حقشونه که لیک فرو به ما آتیناهم حقشون است که با این خصوصیات چی بشن؟ دین خدا رو بهش کافر بشن. آتیناهم، یعنی اون چه براشون اومده کافر بشن. لیکفروا، برای این من به اینها چی میگن عقاب کفر دادم که به دین خدا کافر بشن که حقشون بود. چرا حقشون بود؟ وقتی که یه ذره وضعشون خوب میشه یاد خدا میرن. پس در واقع اینها عقاب بی تربیتی خودشونا دارن میکشن. خب بهشونم میگیم چی؟ فتمتعو، پس برین بچری، فصاف تعلمون، میفهمین خیلی زود میفهمین چه بلایی سر خودتون بیاد. آورد آدم گاهی اسم کنید یه آیه نیست، یک دایره المعارف، تحلیل تک تک حادثه های زندگی افراد است. یعنی شما واقعا دیگه از این دقیق تر میتونید تحلیل کنین چرا بعضیا لطف دینداری رو خدا ازشون گرفته است، چرا بعضیا عقوبتی به این بزرگی بهشون داده است که پیغمبر و دین رو دوست نمیدارن، چرا بعضیا انقلاب اسلامی که ادامه قدیر است برای درست زندگی کردن با اسلام را دوست نمیدارن. میگن میخوان ناخون بزنی، میفهمی روان چناسیشه کجا پیدا کنی روان کاویشام؟ بگرد این آدم وقتی یه مقدار گشایش داره یاد خدا میره، یه ریشش اینجا پیدا کن. این آدم ها به این جهل یک فرو به ما آتیناهم، تعبیر علامه این است، باید نسبت به دین الهی که برایشان آمده کافر بمانند. چرا باید کافر بمانند؟ خب برای اینکه آیه قبلش گفت ازا ازاقهم منه رحمتن ازا فریق منهم به ربهم یشرکون. اینا چون به پروردگارشون تو گشایش ها مشرکن نمیتونن دامن دین الهی را بچسبن، اینا جایگاه دین الهی را نمیفهمن. بعد میفرماد که خب از قسمت بعدی آیه برمیاد که خدا اینا را اتفاقا زندگیشون رو وسعت میدهد. فتمتعو ازش برمیاد که یعنی برید بچرید، یعنی به اینا وسعت میده و بعدم بعد جوری ازشون انتقام میگیره. چون آخر آیه از فصافه تعلمون، میفهمین خیلی زود میفهمین که خیلی عقب افتادین. این فهمیدن چه نوع فهمیدنیه؟ فهمیدن با عذاب است دیگه. و الله ذل انتقام تو قرآن همیشه در رابطه با نبوت است. یعنی میفرماد نبی یا اووردیم برای اینا، اینا بیمحلی کردن، خدا انتقام میگیره. خدا برای اینکه چهار تا نمیدونم مسائل مادی را آدم کوتاهی کنه که این آیه براش نمیاد که صاحب انتقام است، اونجا همون یه پشکلهی بهش میزنن دیره پکارش. این میفرماد که یه همچی خطری برای بشر هست. آیه بیش از اینا جای بحث دارد، اما به نظرم اینقدر روشن است که خودتون باید نمونه هاش زیاد تو زندگی پیدا کنید. هم دوستان به هم دیگه میگن آقا مثلا چطوری آدم حکیم بشه، چطوری بصیر بشه؟ خب همین آیه رو برید مصداقش پیدا کنه. یعنی شما بگردید ببینید چقدر مصداق داره از نزدیکترین آدمای خودمون و خودمون تا بقیه. بعد میفرماد که اینا هیچ دلیلی ندارن برای این کار زشتشون، که وضعشونه که خوب کردیم، میگن خودمون کردیم، خودمون برنامه ریزی کردیم. میفرماد ام انزلنا علیهم سلطانا فهو یتکلم به ما کانو بهی یشرکون. نکنه که ما برای اینا یه سلطانی، یه برهانی، یه دلیلی آوردیم که فهو یتکلم، پس اون دلیل برای اینا حرف آورده است. یتکلم به ما کانو بهی، پس اون دلیل برای اینا حرف آورده است که به ما کانو بهی یشرکون، که به خدا مشرکن و میگن خودمون برنامه ریزی کردیم که وضعمون خوب شد، سنار تو دستش اومده است، صد تا برای خودش پوز درست کرده است. میگه که چی باعث شده؟ آخه کجا اینا رو میگون؟ نکنه که تو دلیلی داری؟ حالا انشاءالله بعد روشن میشه که تمام سببها به خدا وصل میشه. چی تو میشه که این آدم اینقدر گیج میشن که یه ذره وضعشون خوب شده است؟ میگن خودمون کردیم، طبق این برنامه بود، اینجا پیش بینی کردیم. وقت عجیب هم هست، خدا کنه که آدم آیات بعدی را که جلو ما میذاره بفهمیم، که میگه آخه حواست کجاست؟ تو چطور نتونستی این پیش آمده خوش رو به خدا وصل کنی؟ ادامه میدیم. و ازا آیه 36، و ازا ازقنا الناس رحمتن فرحوا بها و این تصبهم سیئتون به ما قدمت ایدیهم ازا هم یقنتون. دو تا آیه رو با هم میخوام. و ازا ازقنا الناس، اینجا الان اومد از موضوع بیرون، میخواد یه مسئله را کامل بگه، بهش میگن جمله معترضه، تا بعد نتیجه را به نتیجه قبلی وصل کنه. میگه آقا مردم اینجوری هن، خلاصه که اگه یه رحمتی بهشون رسی خوشحال میشن. بالا میگیم چرا اینا تکرار کرده؟ و این توسب هم سیعت هم، اگه یه سختی بهشون رسید به خاطر کار خودشون، آقا مایوس میشن. اولم یرا، ادامه آیه رو ببینیم، اولم یرا ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، نمیبینن که این که بعضیا رزقشون تنگس، بعضیا رزقشون گشایش داره، این کار خداست؟ اولم یرا، آیا فکر نمیکنن ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، خدا بعضی رزقا رو وسعت داده است بعضیا رو تنگ کرده؟ میگه خب اگه اینا میبینن، میبینه که یارو خوشش ماشاءالله خوبه، چند مدرک گرفته است، بعد هیچ کار نداره، یارو مثلا یه دهم اینم استعداد نداره، یه مدرک نیمه کارم گرفته است، دو سه برابر حقوق از آدمای عادی هم بیشتر میگیره. آخه اینا رو که میبینه، اگه استعداد است، اگه توانایی است، اگه اینا، که بعد چرا میبینی که یارو با این همه استعداد و تلاش رزقش تنگ است؟ یارو هیچ کاری نکرده است، تنبل هست، خنگم هست، میبینی که نه خیلی هم وضعش خوبه. آخه اینه که پیداست دیگه. خب پس معلومه است یه مدیریتی مافوق این برنامه که تو میریزی یا تو فکر میکنی یا من خودم کردم تو صحنه است. اینه که میبینی ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. خب پس این قضیه یک آیت و یک حضور خاص پروردگار است برای کسی که یخت عقل داره. یومن نه اینجوری معنی کردم دیگه، یعنی میفهمد یه مشیتی ماوراء حادثه ها و مدیریت های جزئیه در صحنه است. پس در واقع حالا دقت کردین چرا این دوتا آیه کمک اون آیه میاد. این آیه 36 ظاهرا خیلی شبیه آیه 36 است، ولی نه، به کل ربطی به اون نداره. اونجا بحث فطرت بود که تو جزوه هم اشتباها نوشته 32، این آیه 36 است. آیه 36 ربط داشت به آیه فطرت، تموم شد. این آیه میگه آقا مردم یه مشکلی دارن، نمیتونن مشیت الهی و حضور پروردگار را در حادثه ها درست ببینن، ظاهر حادثه ها مشغولشون میکنه. میگه اینجوری هم که یه حادثه براش پیش میاد به نفعشه خوشحال میشه، یه حادثه پیش میاد به ضررشه مایوس میشه. چرا؟ هیچ کسی را غیر خودش در صحنه هستی نمیشناسه. واقعا همینطوره. شما هر کسه ببینید، آدمایی که اهل دنیا ببینید، این بیچاره خب واقعا پشتیبانی به یک حضور خدای مقتدر حکیم قادر نداره. واقعا همینطور میشه یا نه؟ میگه خب همینطور میشه. ساده ترین مسئله خوشحالش میکنه. آخه نمیشه فکر کنه تو چرا اینقدر خوشحال شدی برای این چی؟ خب این که دست تو نبود که. خب فردا همون خدایی که فعلا این گشایش گذاشت که امتحان برات باشد حتما میگیره. آخه بعد که میگیره میخواد خودکشی کنه. یقینتون دیگه. یعنی این نه خوشحالیش به جا بوده است، نه یأسش به جا بوده است، حماقتش را ندید که خب خدا داره میگه که مردم اینجوری هست، مردم عادی که متوجه اون حضور مدیریت عالیه پروردگار نیستند این مرض بزرگ را دارن. و این کم مرضی نیست، واقعا زندگی را از بین بره. خوشحالی های بی خود که حتما به غم ختم شه. چرا؟ خدا اینجوری قرار گذاشته است که تو را در خوشحالی و غم امتحان کنه. غمهای بی خودم این آدم داره. چرا؟ خدا اینجوری قرار داده است که تو را در غمها امتحان کنه. دیدین بعضیا یه مدت کارگیرشون نمیان، اینا مایوس شدنشون چیزی نیست، رفوزه شدنشون بده، فکر میکنن خدایی در صحنه نیست، اما فایده نداره. هرچی میریم چهار جا رفتن کارگیرشون رو تموم شد، پس افتادن. کارگیرت میاد اما رفوزه شدی، یه وقت عکسش است. حالا آقا بالاخره قشنگ رزقش میگرده، داره زندگی میکنه، خونش به جا زندگی میشه. آقا یه مرتبه یه گشایشی براش فراهم میکنن که امتحانش کنن، یادش میره که اینجا باید امتحان بده، اینجا باید حواسش باشد این مالش نیست. حالا میرسیم آیه قرآن، حواستون باشد. حالا ترسم یادم بره، آیه 38 که نگاه کنید میگه که حق ذل قربا و مسکین و ابن سبیل باید بده تو این جریان. مالت نبود، این یک برنامه بود گذاشتن جلو که بفهمی که امتحانه. و حالا هی میگن یا آقا اینا که مسجد و منبر نمیان چه ضرری میکنن؟ چه نفعی میبرن؟ اصلا نمیفهمید، هیچ قسمت از زندگیش نمیتونه درست تحلیل کنید. من که واقعا بارهایی ندیدم. حالا آدم خودخواه است، مشکل خودش نمیبینه، نمیفهمه خودش چند بار تو چاه و چاله افتاده، ولی بقیه رو که آدم میبینه دائم میافتن تو چاه و چاله. وقتی حساب میکنه اوناش میگه الله اکبر چه قشنگ دنیا مدیریت میشه. یعنی اول یه زندگی میگم دو جور است دیگه، یه زندگی سالم مرتب به طرف میده، قشنگ میتونه زندگی کنه، فرصت عبادت و نماز و زیارت هم توش هست. بعد یه امکانات فراهم براش میکنه که امتحانش کنه. آقا فرصت عبادت و زیارتش از صرف چی میکنه؟ که تو اون امکاناتش پولی بیشتر داره. بعد همچی زمین میخوره که بلند نمیشه. بعدم میگه آخه چرا خدا با ما هنچ کرد؟ تو چرا خودت با خود هنچ کردی؟ تو که زندگیت میچرخی، فرصت عبادت و زیارت هم که بهت دادن چرا همچ کردی با خوده؟ دیگه که بلند به این زودی نمیشه. البته همجا دوباره بگم، اگه بیاد پیش بنده من از این آیه برداشت میکنم که اگه همین حالا هول نشی دوباره با دوستا پشت کلهی که محکم میخوری دوباره میچرخی، اما اون یأست نمیذارد، میگوی دیگه فایده نداره. خب میخوام بگیم که خب این یأس هم خب همون امتحانه دیگه. یعنی شما رو رحمت ازت میگیره تا معلوم کنه که ببین هرچی هم زرنگی، 60 سالم که زرنگ بودی، 60 سالم تو تجارتت موفق بودی، دیدی خوردی زمین، تا معلوم بشه این آخر عمریه یکی دیگه رئیسه. همین لطفه دیگه. حالا اینجا هم یأس میگیرش دیگه فایده نداره. داشتیم بعضی از این تجارا آخر عمر خودکشی کردن. یکی از این سالاق یکی اومد خونه ای ما، گفت این فلانی نمایندگی یکی از این ماشینها را داشت تو اصفهان، روز مثلا چهارم پنجم عید خودکشی کرده بود. گفت این آقا اینقدر ثروتش زیاد بود، این که من میگم مال 8-9 ما پیشه، میگفت روزی 400,000 تومان درآمدش بود. بعد یه مرتبه طبق این برنامه ریزی کرده بود. خب بنالیست که 400 هزار تومنه به تو بدن که هر رو بدن دیگه. این حساب کرده خب روز 400 هزار تومن داره مثلا 60 روز این کار رو میکنه، 61 خب نشده بود، بعد شده بود 300 هزار تومن خودکش کرد. این آیه ببینید، حالا اینجور من که نمیتونم اینجوری که این آیه میگه حرف بزنم، ولی واقعا آیه عجیبیه. بیشترین نتیجه رو من لاقل خودمون دارن. حالا اونا که نمیان پا منبر و مسجد قرآن، خب هی میخورن زمین، هیچ وقت هم بلند نمیشن، چون یا در رحمت میخورن زمین یا در سختی میخورن زمین، در هر صورت خورد از زمین. ما لاقل این آیه رو بفهمیم، دنبال آیه رو میخونم. و انتصب هم، همون آیه سیاشش، سیعتون به ما قدمت ایدی هم ازاهم یقنتون، حالا که به خاطر کار خودش به ما قدمت ایدیه، مگه معنیش نه، یعنی به خاطر کار خودش که کرده است، حالا سعی سختی بهش میرسه، ازاهم یقنتون، مایوس میشه. غلط کردی مایوس شدی؟ چرا؟ درست است غلط کردی، این کار رو کردی، ولی غلط کردی مایوس شدی. خدا هست، به خدا غلط کردیم، مشیت الهی در عالم جاری است، برد میگردونه، جمعت میکنه، درستت میکنه. خداست، مگه نمیدونم یه آدمیست که کین من باشه؟ اینجا بود که حالا دیگه به نظرم آیه خیلی خوب میگه. خب از کجا ما میگیم که مدیریتی فوق فکر و برنامه تو این هستی هست؟ میگه اینا که دیگه میتونی خودت تجربه کنی، رزق رو تو آدم ها ببین، میبینی. اولم یرا ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، میبینن که آیا نمیبینن، آیا فکر نمیکنن؟ ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. خب پس ما هم ببینیم، پس اونجایی که رزق ما به لطف الهی تنگ، فرصت برای یه نوع بندگیه. اونجا که به لطف الهی وسیع است، فرصت است برای یه نوع بندگی. ما کاری نیستیم. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. این قسمت خیلی دیگه حرف داره. یعنی اگه خود تفسیر علامه رو هم نگاه کنید، ایشون میفرماند که تا مؤمنی به چیزی که ایمن از فقدانش نیستن خوشحال نشوند. میگن اینا به مؤمن باید دیگه اینا بفهمه که آقا وضع انگار از حالت عادی بیشتر است. خب میگه که باید مؤمن حواسش جمع باشه، این فقدانش یه وقت ناراحتش نکنه، به ناس برد. و به چیزی که امید زوالش هست با رفتن آن ناراحت و ناامید نشه. معلوم است که اینم امتحان است، بنا نیست که تو اینقدر مشکلت باشد که به نون شبت محتاج باشه. اصلا خدا همچی برنامه‌ای برای بندش نریخته. خب حالا که حالا جمع میکنیم، حالا که معلوم شد که یه برنامه‌ای در این عالم است که گشایش ها و سختی ها رو حساب است و میخواد مشیت الهی را به بشر متذکر بشه و حضور خدا را در عالم به ما نشون بده، حالا اگه خدا دستوری داد میخواد مشیتش به دست ما عمل کنه، اگه نکردی از ما میگیرد، یه تو سری هم به ما میزند، از طریق دیگه عمل میکنه. این دقت کردین، دلیلم آیه بعدی فآت ذل قربا حقه والمسکین و ابن السبیل ذلک خیر للذین یریدون وجه الله و اولئک هم المفلحون. ما طبق ظاهر آیه معنی میکنیم، باطن آیه خب مطالبی دارد. اگه بخوایم بگیم مثلا سیاقمونه که شروع کردیم، باید یه مقداری از اول یه تغییری میدادیم. میگه خب هر کس رو حقشه بده، از کی شروع کن؟ از نزدیکات. درسته یکی از معنیای آیه ذل قربا یعنی وجود مقدس اهل البیت، و معلوم است اهل البیت یه حق اساسی دارن در نظام هستی، اونجا خودش هست، نبی الله هم اشاره کردن. اما طبق سیاقی که اومدیم جلو میگه خیلی خوب، پس این قوم خیش تو حقی داره، تو باید بده پیش توه، ندی تو در واقع خودت محروم کردی. حالا میگیم از چی محروم کردی؟ اون که گفتم کامل نبود هنوز، حقشو بده. ولی مسکین بعضی آقا تو زندگی نمیشه بهش بگو برو کار کن. مسکین یعنی اینا، مسکین یعنی آقا نمیشه بهش بگو برو کار کن، نمیشه دم یه سرمایه بهش بدی برو کار کن. اون فقیره. مسکین یعنی هیچ کاری نمیتونه بکنه، سکون. خب بالاخره میخوای چه کار کنی؟ یه مستمری باید براش قرار بدی. آخه که نمیتونه بگم حالا امروز مثلا ما نمیدونم 100 تومنش میدیم حالا فردا چی؟ بالاخره حقش باید یه مستمری براش قرار بدی. لااقل بگو آقا ما مثلا چه میدونم این یه سومی کرای خونه تو رو ما میده، حقشه. مسکینه. و ابن سبی بعضیا، و ابن سبی حالا به هر معنی میخوام، قدیما یه معنا میداده، حالا یه معنی دیگه میشتمده. قدیما میدونید که مثلا طرف خب میمده مثلا تو را میمونده است، تو شهر میمونده است، نمیتونست برگرده سر. عجیب بوده تو هر شهری یه دی بودن توی کاروان سرای زندگی میکردن که دیگه پول رفتن خونهشون رو نداشتن. خب این اون زمان این آیه مصداقش مشخص بوده. حالا یه معنای دیگه که بعضیا بالاخره تو این مسیری که باید برسن به نتیجه اقتصادی بیشتر سیاق آیه است، بالاخره باید کمکش کنی. شاید معنیش همین باشه که میتونه زندگی کنه، تو کرای خونه نصف کرای خونه میمونه، اینم شاید معنیش باشه. زندگیش هم میتونه به چرخونه، کمک میخواد. خب باید کمکش کن. میگه که مخاله اینجاش این که تو میگه خدا به 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 این قسمت آخرایه، میگه خدا دنیا رو اینجوری خلق کرده است. ببین میارزه یا نمیارزه. ذالک خیر، این که من میگم چه یه پولی یه مالی یه حقی از بقیه هست اما پیش توه، این که میگم بهشون بده، اگه بدی خیرون للذین یریدون وجه الله، اگه میخوای خدا نظر بد بکنه، حجاب ها بین تو و خدا عقب بره، با خدا بتونی مناجات کنی، راش اینه. نمیخوای سنار گذاشتن پیش تو مالی بقیه است که بدی بقیه تا خدا بخندد به خوشخنده باشد با تو. مناجات شعبانیه که میخونی دل بدی یا دل بگیری، دیگه زیر این آسمان من فکر نمی کنم، من حالا بی خود از بی سوادی مثل شاید، من فکر نمی کنم زیبا تر از این میشه با خدا حرف زد و خدا وم به قلب امیرالمومنین انداخته باشد که اینجوری من میخوام با تو حرف بزنم که تو با من میخوای حرف بزنی. نمیدونم مناجات شعبانی حرف امیرالمومنین با خدا یا حرف خداست با امیرالمومنین، فوق العاده است. یا میگم بی سوادی از این جهت میگم اینا قبول دارم عالی ترز، میگم یو یه چیز دیگه هست که اونم خیلی عالی است، یعنی در حد مناجات شعبانی من ندونم. اگه نه انصافا دیگه میشه خدا نکند که ما، خدا نکند ما در این ماه این مناجات شعبانیه را ازش محروم بشیم. چیزی دیگه ما تو این دنیا نداریم. حالا عرض میکنم من به رفقا توصیه‌م این بودش که سعی بکنیم حفظش کنیم. خیلی کار ازش میاد، هم تو دنیا کار ازش میاد هم تو قیامت. حالا شما تو قیامت میخوای با خدا حرف بزنیم، بلد نیستیم، دست و پامون را گم میکنیم. با هر فراز این مناجات شعبانی اونچنان سرادها را طی میکنیم که اصلا هیچکی به گرد پامونم نمیرسه. اینجوریست منظور عرضم اینجاست که میگه میخوای مناجات شعبانی داشته باشی، باید حق مردما که پیش توه بهشون بده. بگرد در اشعار حال همه بزرگان من دیدم، حتی بعضی از عزیزان را میشنیدم که اینا شب که میخواستن برند خونه، مایحتاجشون که میگرفتن جیبشون را خالی میکردند و میرفتن خونه. البته میگم شرایط اقتصادی خود. حالا من شما باید بگردیم آقا این حق بقیه پیش ماست، پیدا کنیم بدیم به حق. چرا؟ برای اینکه خدا میخواد که رونمایی خودش رو این به عروس رونمایی میدن تا رونمایی کنه دیگه. رونمایی خودش رو این قرار داده است که حق بقیه را تو جیب ما گذاشته است که بدیم تا رونمایی کنه. از این آیه شما جز این برمیارید که یریدون وجه الله، میخواد وجه خدا را، یعنی خدا حجاب ها را ببره عقب با بندش حرف بزنه. و اولائک دیگه آخرش قوقاست، و اولائک هم المفلحون. میگه خب خدا قربونت برم، ممکنه مناجات شعبانیه بخونم، گریم بکنم، معاشقم بکنم، اما خودتون میدونین که هنوز معلوم نیست آخر عاقبت به خیر بشی. مطمئن باشین اهلش اینا میدونن، یعنی با همه اینا حج میری، نماز میخونی، روزه میگی، اما این که واقعا رستگار بشی به تمام معنا، میگه نه، این از اوناست که اگه این مسیر رو بری نه فقط معاشق نمی کنی، رستگارم میشی. ممکنه است ایراد به من بگیری که خب نه، معاشقه بکنه نورانی باشه رستگار میشه. نه، این اهلش میدونن رستگاری یعنی در همه ابعاد به ثمر برسید. ما داشتیم آدمای خیلی خوب، اهل عبادت، اهل نماز شب، اما به قول شهید مطهری گاهی بچگی میکنه، گاهی نپختگی داره. این نه، این آخر آیه دیگه یه چیزی شد، میگه که نه، فلاح، رستگاری یعنی قرب، یعنی بیواسطه مرتبط شدن با مقصد و مقصود. نسألو که من ادعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائك برؤيته و تبل امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن عزیز قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا فرج با برکت مولایمان رو تسری بفرما. الهی پروردگارا تولد مولایمان حضرت سید الشهدا را برای ما اون چنان مبارک کن که به نور اون حضرت فنایی که تو را داشته باشی و لا غیر نصیب ما بگردد. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست، به این ملت برای ما مبارک و پایدار بدار. الهی این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا به حق پیامبرت این ماه شعبان را برای ما طوری در اعمال این ماه توفیق عطا بفرما که موجب محبت بیش از پیش پیامبرمان برای من بگردد. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت و عدالت و رسیدن به تمدن اسلامی جانانه و دلسوزان شبارون روز فعالیت می کنند، به حقیقت خود پیامبر و اهل پیامبر موفق و معید بدار. از همه لغزش ها مسونشان بدار. پروردگارا مقام معظم رهبری، این هدیه تو به جهان اسلام، این وسیله نجات مسلمانان را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد.